وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. در رابطه با موردی که کشتی غرق می شود، مقداری از محمولات این کشتی ممکن است روی آب باقی بماند و بعد با امواج دریا به کنار ساحل بیاید. اونهایی که وزنش سبکتر از آبه طبعا این چنین روی آب میمونه. حالا چوبها، تختها، جنسهای تختهی و یا بعضی از اجناس دیگر، و اونهایی که سنگینه و به قعر دریا میره و تحتشین میشود. در رابطه با ملکیتش طبق قاعده این چنینه. دو تا روایت هم دلیل بر این مطلب بود، روایتش هم معتبرتون، و چیزی هم که خلاف مشهور و مورد اعراض باشه درش نبود، به بیانی که ما عرض کردیم. اون چی که روی آب او به ساحل میاد مال صاحبانش، و اون چی که به قعر دریا رفته حالا یا صاحبانش ترکوها و یا در حکم تلف قرار گرفته، بعد وقتی به وسیله قوس استخراج می شود مال قباس خواهد بود و ملک او خواهد بود. بحث ملکیتش دیروز گفتگو شد. وقع الکلام در این که حالا این چه که به این چنین از دریا به وسیله قوس استخراج می شود، آیا حکم قوس رو دارد؟ یعنی فیه الخمس، باید خمسش داده بشود یا نه؟ عرب فرمود نه، کنه در حد و قسمش مطلقا، لا یلحقه حکم القوس علی الاقوا و این کان مثل اللؤلؤ و المرجان لکن الاحوت اجرا و حکم او علیه. احوت استحبابی. در متن تحریر نه، فرمودن به این که در مورد به اصطلاح اونی را که اقوا در مورد تفصیل گذاشتن، اونی که مثل لؤلؤ و المرجانه احوت، البته احوت وجوبی بدون فتوای برخلاف، احوت اجرا و حکمهی علی، و اما فی غیرها فالاقوا عدمه. توجیه کردیم حرف یک هر کدوم از این دو بزرگوار رو. سید که مطلقا میگه لا یلحقه حکمه، کنه بر این مبنا که اونی که متعلق خمسه در قوس، اوناییست که از در خود دریا متکون بشه و به وجود بیاد و هنوز کسی مالک نشده. در حقیقت اجناس دریایی، جواهر دریایی، اینا فیه الخمس و فی غیرها فلا. و وجه تفصیل تحریر این است که نه، در اون جایی که جواهر باشه فرق نمی کنه، متکون در دریا باشه یا اونی که غرق شده باشه به اصطلاح. و الا اگر بخوایم طبق فتوای سید اختصاص بدیم به متکون در دریا، هر چی که از دریا بیرون میاد شک میکنیم که آیا این متکون در دریا بوده یا نه، این چیزیست که از خارج تو دریا افتاده. همه این موارد شک پیش میاد، همه این موارد میشود مورد شک. احراز نمیشه کرد که این خودش متکون در دریا بوده و یلزم که اصلا این حکم لغو بشه، جایی باقی نمیماند. نادرن کسی بتواند احراز کنه، یقین کنه که این متکون در خود دریا بوده، شاید نه از بیرون افتاده. حتی در مثل لؤلؤی که متکون در دریا قطعا دارد، اما وقتی که بیرون میاره ممکن است این لؤلؤ قبلا بیرون آمده باشه و دو مرتبه افتاده باشه تو دریا. از کجا احراز کنیم؟ این بار اولی است که داریم از دریا بگیریم. پس نتیجتا در مورد جواهرات و امثال اینها باید بگیم اعمه، پس در این موردم باید بگیم یشمله حکم الخمس. حالا با تردیدی که داشتم با احتیاط وجوبی عبور کردم، اما چیزایی که میدونیم متکبنه در دریا نیست، عادتا چوب و تخته و لباس و چمدون و نمیدونم چنین و چنان، اینها که متکبنه در دریا نیست، فلا دلیل علیه که قوس شاملش بشه. اینم توجیه بیان متن تحریف. در این رابطه عرض کردیم، نمیدونم نکته ایست که به ذهن اومد، تو کلمات آقایونم توجه به این نکته رو ندیدیم که در خود روایات لؤلؤ و یاقوت و زبرجد ذکر شده. در مورد لؤلؤ بله متکبن در دریاست، اما در مورد یاقوت و زبرجد نه. این دوتا جنس معدنی هم دیروز از آقایون کمک خواستیم بررسی کنن جاهایی رو که میتونن، بزرگوار سعی کردن اوراق زیادی رو گرفتن و خصوصیاتش و خواص هر یکی از این به اصطلاح جواهرات و رنگش و بوش و چنین و چنان همه خواصش رو در این اوراق مضبوط، زحمت زیادی کشیدن، شکر الله سعیهم. البته من یه ورق که زدم اینو الان به من لطف کردن، خب مطالب زیادی توش هست که کسی اینا رو با دقت بخونه فردا میتونه جواهر فروشی باز کنه، متخصص میشه در این جواهرات به اصطلاح. خب فرق، البته اون نکته ای که ما دنبالش بودیم تو این عبارت ها، حالا من همین طوری که یک بار عبور کردم روش صراحتی نداشت ولی از جای جایش استفاده میشد، که اینها دو تا سنگ معدنی هستن. معدنی به اون معنای متعارف عرفیش، سنگایی که از معدن کوه ها، زمین ها و امثال اینها به دست میاد، و اینا چیزاییست که از زمین و لابلای خاک منتبع میشون، تنه تبدیل میشه تدریجا در مرور زمان، البته مرور زمانهای صدها قرن، ده هزارها سال و امثال اینها، و تبدیل میشه یه خاکی در یک جایی با توجه به نور خورشید و چنین، که اینا بیشتر در آفریقا هم خواهد بود، اینها تبدیل میشه به این سنگهای قیمتی، زمرد، یاقوت، زبرجد، که زبرجد و زمرد از یه خانواده هستن با یه تفاوت و مایی که در بینشون هست، اینها از معادن روی زمین گرفته میشه. اینی که در قعر دریا قرار بگیره یا به این است که تو رودخانه ها کم کم رو آمده، بعد شسته شده به وسیله سیل رودخانه، آبرفت رودخانه رفته وارد دریا شده، کما این که طلا و نقره خیلی اینطور میشه، معادن طلای آفریقا، کنگو، امثال اینها، اونجا بله اصلا معدنش تو کف رودخانه ها میرن، این خاک رودخانه رو شستشو میدن، همینطور مردم معمولیش، تا از لابلای اینها طلا پیدا کنن. حالا این آب از بالای کوههای مرتفع که سرازیر شده در اونجاها بوده، این معادن به اونها برخورد کرده، همراه با آب پایین آمده و وارد شده تو این رودخانه، وقتی آبش می نشینه یا آب چمه میرن مردم بیچاره اون زمان، اصلا کارشون این بود که اونجا این خاکا رو شستشو بدن، لابلای این خاکا حالا چند گرم طلا پیدا کنه، یه مدتی زندگیشو با همین گذران میکرد. حالا اونا نتونستن، آب اینا رو شستشو میکنه، میاره میریزه به دریا، بعد در دریا یه جاهایی جمع میشه، شستشو میشه خود به خود، لای آب دریا این شستشو میشه و خاکش میره و یا با آب تهنشین میشه و این روش باقی میمونه. اینا همه از خارج دریا به دریا میاد. حالا دیگه اینها به وسیله طبیعت به دریا آورده شده باشه یا به وسیله عمل اختیاری افرادی، حالا این عمل اختیاری در اثر این است که میرفته، از دستش افتاده تو دریا، کنار کشتی تماشا میکرده، انگشترش از دستش افتاد رفت ته دریا، یا زمردی دستش بود یا یاقوتی دستش بود افتاد رفت ته دریا، که خب زیاد اتفاق میافتاد. شنیدید تو داستانها، مخصوصا منبرایی که بخواد طولانی برید از این داستانها زیاد توش گفتگو میشه، حالا راست و دروغش هم دیگه با خداست دستیه، ولی خب بالاخره یه چیزی ممکنی بوده که ولو داستان دروغ هم ببافن، در اثر یک چیزهایی که در عرف قابل پذیرش بوده میبافن. هر کی همی چیزی میبافه باید خوب ببافه به اصطلاح. یه کسی جمله‌ای رو نقل میکرد از مرحوم آقای خویی که ایشون یه وقتی در جلسه صحبت فلسفه شد و یه جمله‌ای گفتن، گفتن اگر چنانچه یافتند خوب یافتند و اگر بافتند خوب بافتند. بعد میگفت اون شخص کسی گفت منم به شما عرض کردم آقا شما هم الان خوب بافتید این قضیه. حالا بالاخره اینا تو داستانها هر پیداست که از خارج وارد دریا میشده، بعدم دیگه اتفاق میفتده، گاهی تو شکم ماهی قرار میگرفته، ماهی که میامد در بحثای قبل ضمن بحث کنز بالمناسبه گفته شد، ماهی رو وقتی شکمشو پاره میکرد یه چیزی درش پیدا میشد این چنینی که گفتن اینها هم ملک برای اون مالک عزیز که بازش کرده و یافته. و یا این که نه احیانا یه کشتی غرق بشه و اینها بره ته دریا و عوامل دیگه. اینا اینجوره. پس متکبل در خود دریا ظاهرا نیست این اندازه که الان بعیدینا از این تفحص مختصر کم و بیش به این مقدار خب در لغت جاهای دیگه نقل شده. بله اینها از سنگهای معدنی، بله از نظر معدنی مشخصاتش میگن معدنی چنین و چنان با اصطلاحات ویژگی‌های خارجی شد چنین اصطلاحاتشو بیان میکنن، نوع معدن، معدنها مختلفه. خب پس اینا همه از خارج وارد شده، متکبن در دریا نبوده. نمیدونم حالا چطور شده و از کجا این ذهنیت برای بزرگان اعلام واقع شده که نه اینایی که تو این روایات ذکر شده لؤلؤ و یاقوت و زبرجد اینا متکبن در دریاست، نه اونی که متکبن در دریا هست فقط لؤلؤ و مرجان از اینهایی که ذکر میشه. نه متکبن، متکبن بله تعبیر. حالا اونشو میرسیم، اجازه بدید. پس این رو شما قبول داری که در دل خود دریا به وجود نیامده، حالا یکی مرحله به مرحله، در حالی که ذهنیت آقایون همین تعبیره که متکبنون فی البحر در اونجا به وجود میاد. معید ارزم به یک ملاک عبارتی است که مرحوم سید در مسئله 26م داره. مرحوم سید در مسئله 26م میگوید اذا فرز معدن من مثل العقیق او الیاقوت او نحوهما تحت الماء بحیث لا یخرج منها منه الا بالقوس فلا اشکال فی تعلق الخمس به لکنه هل یعتبر فیه نصاب المعدن او القوس وجهان والازهر الثانی. اذا فرز در قعر دریای معدن باشه، یعنی معدنش تو زمین دریا باشه در قعر دریا، خب این معدن رو چجور باید به دست بیارن؟ اون زمانا که وسیله نبود، باز همین قائس هی باید بره خاکا رو پس بزنه هی این کم کم تا برسه به این معدن و قسمتی از اونها رو به دست بیاره. به حیث لا یخرج منه الا بالقوس، این معدن این چنینه این کنه. مرحوم سید میگه لا اشکال فی تعلق الخمس به، اما آیا اینو معدن حسابش کنیم و به حساب معدن بگیم یتعلق به الخمس که نصابش 20 دیناره، یا نه به حساب قوس بگیم که نصابش یک دیناره من حیث المعدن یتعلق یا من حیث القوس. اینجا الان دو حالت جمع شده که نه، هم معدن در قعر دریاست و هم به وسیله قوسه. کدوم یکی از این دو عنوان رو حاکم بگیریم در این مورد و در این فرع؟ مرحوم سید میگه وجهان و الازهر و افسانی که به حساب قوس بگذاریم و بگیم از نظر قوس یتعلق به الخمس، پس نصابش یک دیناره نه نصابش 20 دینار. همینجا بعضی از آقایون اشکال کردن که نه، از هر حول اول یعنی معدنه، از ظاهر من روایات الغوص و ما یخرج من البحر اخراج ما یتکون و یهدف فی قعر الماء على سطح ارضه لا ما یتکون فی اعماق ارضه. باز کنه تکون در دریا را مسلم درش فرض کردن که لازمه، اما حالا اینم تکون در دریاست، ولی نه نه، قوس اونیست که چیزی رو بیرون بیاره که متکون کف زمین دریا باشه، روی زمین دریا متکون شده باشد، نه در قعر زمین دریا. از ظاهر من روایات القوس و ما یخرج من البحر اخراج و ما یتکون و یهدف فی قعر الماء على سطح ارضه لا ما یتکون فی اعماق ارضه. نه لو ثبت کون مثل الیاقوت و الزبرجد المذکورین فی روایت البزنطی من قبیل المعادن فی اعماق البحر کما ادعاه فی المستمسک کان لما ذکره المصنف وجه ولعل استظهار المصنف یعنی اوروه للوجه الثانی مبنی علیه ولکنه لم یثبت. همه صحبت این یتکون در اعماق ارض، مال ارضمون اینه. با توجه به این واقعیت خارجی، اولا حالا در حرف سید که اضافه زد، نه سید خودش این برش مشکوکی که اصلا یه همچی چیزی هست و این استظهاری رو که اخیراً نعم لو ثبت و شاید وجه حرف سید این باشه توجیه نامناسبی است برای حرف سید. خود سید فرض که اگر این چنین باشه، نه این که بگه یاقوت و زمردی که در روایت بزنطی ذکر شده از این قبیله، از مواردی است که در تحت القعر دریا بوده. سید این رو نمیشه به عبارتش نسبت داد، چون اصلا در وجود همچی چیزی شک داره. میگه اضافر زالک. از این مناقشات حالا عبارتی آقایون اختلاف بگذارید، برگردیم به اصل مطلب. اول کلام از کجا میگی شما؟ حالا ببینیم، حالا ببینیم، برگردیم به اصل کلام. اینی که در قعر زمین در معدنی پیدا بشود، حالا این فرض البته احتمال داره اون زمان هم، ولی مسلم در اون زمان ها مورد استفاده این چنینی نبوده. مواردی که در روایات ذکر می شده، نه زبرجد و یاقوت و عقیقی که در روایت بزنطی دارن، مسلم این چنین نبوده که در قعر دریا معدنی باشه و در اونجا منطبع شده باشه و این به دست بیاره، چون اون وقت وسیله استخراج اینجور چیزا نبود. حد اکثرش اینایی که داریم الان میگیم بلقوس یه نفر شنا کنه بره تو دریا و یکی از این چیزها رو در بیاره. اون زمان اینایی که شنا میکردن مثل حالا که کیسه اکسیژن و امثال اینا نداشتن، چقدر میتونست شنا کنه؟ خیلی تمرین میکرد، 2 دقیقه 3 دقیقه 4 دقیقه بتونه بدون نفس کشیدن توی آب باقی بمونه، بره یه مقدار تحت دریا و قعر دریا و در بیاد. آیا واقعا بیش از این تصور داره؟ و اون زمان ها حالا خوندید، همطور گفتم این داستان های منبری بیشتر به درد میخوره اینجا، آیا خوندید کسی اون زمان رفته باشه زیر آب مثلا 20 دقیقه مونده باشه، نیم ساعت مونده باشه؟ طبیعتا اون چرا که قوس اتفاق می افتاد، قوس 2 دقیقه و 3 دقیقه و اینم به قدری است که خودشو به قعر دریا، به کف دریا برسونه، اونم دریاهای کم عمق، نه مثل اقیانوس ها و امثال اینها، دریاهای کم عمقی که میتونست با قوس برسه اونجا احیانا چیزی پیدا کنه بیاره بیرون. خدا رحمت کنه پدر بزرگتون رو، رحمت الله علیه. 78 متر میره پایین. خب خوبه، بسیار 2 دقیقه بیش از این که نمیتونه. اون وقت بله، اون وقت با این حال چجور میتونیم فرض کنیم قائس بره کف دریا و کفش شروع کنه کندن تا احیانا به یک معدنی اون کف دریا برسه؟ این فرضشون اینه که بشه معدن. معدن اونی که کف دریا موجوده اون چه قبله، خارج از این بحثه. ما بله اینا در روایات بله در کفه، ولی این فرض آقایون، ببینید این عبارت سید که به اصطلاح در اونجا معدنی باشد، در اونجا زیر خاک در قعر در خیلی خوب، حالا شد یه چیزی دیگه، حالا شد یه چیزی دیگه، صبر کنید تا ببینید. بنابراین این فرد که بتونه معدن رو استخراج کنه، حالا فرض معدنون بله، البته این فرض سید به درد زمان ماها حالا میخوره با این امکانات و زیر دریایی هایی که وجود پیدا کرده، احساس شده میتونه بره مدت ها هم در قعر زمین بمونه، اکبرداری هم بکنه، آزمایشات هم بکنه و امثال ذالک، بعدم با کیسه های اکسیژن و اینها بتونه بره. کمون که میره فرض کن الان زیر دریا لوله گاز رو اونجا جوشکاری میکنه، 3-4 ساعت هم طول میکشه کارش در زیر دریا، بیشتر از 78 مترش که نمیشد که، بالاخره چقدر میشد؟ شلنگ هم نبود نهی که بخواد سرهم کنه، چقدر میتونست باشه؟ بله الان بله الان الان نیاز به اونام نداره خیلی. بنابراین در زمان صدور روایات اون چیزی که از این قبیل از دریا بیرون می آمده اونایی بوده که کف دریا بوده، حالا اما از این که از بیرون آمده باشه، از معادن زمینی بیرون آمده باشه یا از معادن تحت القعر، کم کم آب روش شسته و از بین رفته و خودش اومده کف واقع شده باشه، یا شسته باشه آب آورده باشه جای دیگه. بنابراین هر چرا که بیرون میاره این از کجا بدونه که این منتبع خود دریاست یا معدن کف دریاست یا از بیرون دریا آمده، در حالی که این احتمالات هم احتمالات بعیدی است. معمولا اون چی که میاد ایناییست که بیرون دریا، حالا در اثر رانش زمین، در اثر کارکرد روی زمین، کندن، حفر کردن، امثال اینها میاد به دریا میریزه، معمولش اینجوره. پس اینا همه از خارج دریا میاد، متکون در دریا رو باید دورش رو قلم بکشید. بله در لؤلؤ زیاد اتفاق میفته، اونم در هر حال وقتی که استخراج میکنه مورد شک که آیا این الان اولین باریست که خارج میشه یا نه قبلا وارد دریا شده. لم یتملک قبل، و کسی قبلا تملکش نکرده، از کجا حتی اون لؤلؤ؟ این قیودیست که اتفاق نمیفته، احراز نمیشه کرد. بنابراین ناچاریم با توجه به اینو که بازم روی این قضیه این دو کلمه مذکور در روایت یاقوت و زبرجد را که در روایت ذکر شده بازم مطالعه کنید. با این شکل مجبوریم دست از این نکته برداریم که ما یتکبنو فی البحر، اگه باشه بابا، اگر باشه ما منافق. حالا فرمایش شما دو، ولی با این مقدماتی عرض کردیم دیگه اسمینان به این مسئله نیست. اونی که بیرون میاره چه جوره؟ با توجه به این نکته باید دست از این مایو تکبن و فی البحر برداریم، علاوه بر این چه حالا با این مقدم اصلا این استظهار از کجا پیدا شده؟ حالا این یک بحث خارجی به اصطلاح بحث فیزیکی و طبیعی بود، هیچی. حالا سلم ناکل ذالک، این تعبیر ظاهر از روایات قوس و ما یخرج من البحر اخراج ما یتکون و ما یهدف، حالا فل بر ام از قعر البر تکب زمینش هرچی، اصلا کل این استظهار از کجا پیدا شده که این تنها در این عبارت در عبارت دیگه منشأش چی؟ تو روایات چی داریم که شاهده بر این مطلب باشه؟ چه شاهدی بر این مطلب داریم؟ چه ظهوری داره روایات؟ روایات ما پنج تاش میگفت فلقوس الخمس، همین فلقوس، بیش از این هم چیزی نداشت. تو سه تاش هم بود میگفت ما یخرج من البحر، بعضی هاشون که خب مورد مثال ها در این ذکر شده بود، این فیه الخمس. این استظهار منشأش کجاست؟ از کجای روایت ما اینو استظهار کنیم که یعنی مقصود اینهایی رو که یخرج بالقوس، البته القوس یعنی ما یخرج بالقوس، اینو قبلا عرض کردیم، اما ما یخرج بالقوس مما یتکون فی البحر، این از کجیش در آمد؟ بله آقا، این تخصیص روایت که از سکونی که حالا مال به اصطلاح چیزه، خب اونم ما یتکون فی البحر بود. نه گفت، اونا چیزی نگفت سوا سکونی، چی تخصیصی میزنه؟ خیلی خوب، قرقه یه موضوع جدیده و تازه در یک موردش میگه مالک میشه، حالا اسمی از خمس توش نیست که داریم اینو از دلیل دیگه میخوایم استفاده کنیم. روایاتی که فیه الخمس، از کجاش استظهار کنیم که چیزایی که یتکون فی البحر که دیروز عرض کردیم این جملات تو روایت و کلمات آیون زیاده، شاید در بحث هفته گذشته هم به مناسبتی همین تعبیر رو به اصطلاح گفتگو می کردیم، ولی دلیلی بر این مطلب نداریم. اطلاق روایات ما یخرج بالقوس ما یخرج من البحر، حالا هر کدوم از اینا قید باشه یا نباشه یا هر دو مجتمعاً قید باشه، به هر جوری که بگید روی هر کدوم از مبانی، بسیار خوب بیایید زیغش کنید ما یخرج من البحر بالقوس، زیغترین موضوع. اما کجاش، از کجاش استنباط کنیم که مما یتکون فی البحر، به خصوص با توجه به این نکته که حتی اگر فرض کنیم بعضی از اینها تکون در یاد داشته باشه، یک درصد بیشترش چه به صورت طبیعی چه به صورت اتفاقی اینایی که از خارج وارد دریا میشه، وقت ما بیاییم با این قید در این قید تخصیص اکثر بزنیم، چه دلیلی داریم بر این مطلب؟ و به نهایت کنید اینا دیگه به اصطلاح مجموعه جهاتی است که باید روش حساب کرد و استظهار کرد با اینها از متن روایات. بر اساس این بیان بله آقا، از کجا میگید این غالب بوده؟ نمیشه، وقتی با این محاسبات عرض کردیم که اینا چیزایی که از خارج میاد احیانا نمیشه از کف دریا باشه یه مواردی شه، ولی بیشترش اینا از خارج میاد، چطور میگید غالب اینطور بوده؟ بله رودخونه از بالا میاد، ولی نه خود بر، بله اون رودخونه، این رودخونه هم اون رودخونه ها نیست، اون رودخونه مثل شطوط و انهار بزرگ اونجور سرازیر نمیشه و کپ رو نمیشوره. این رودخونه های مثل به رودخونه های آفریقا که در یک فصل، فصل بهار امسال اینا، یه مرتبه سرازیر میشه و آب شستشو میکنه و میبره و بعدش هم خوش میفته، اونا هست که شستشو میده، رودخونه های تندی که به این شکل وارد میشه. با توجه به این نکات طبیعی ببینیم موارد نادریست که بتونه احتمال بده این منطبع خودی کف دریاست و مطمئنم بشه، چون اگر تردید شد و این قید درش آمد باید جایی رو که مطمئنن انهو کذا بگیم موضوع حکمه، این کجا براش باقی میمونه؟ نه نه بفرمایید حالا این شما از خارج با این شکلایی که عرض کردیم که اصلا طبیعت یاقوت و زبرجد مال خارج از دریاست، احتمال این که در دریا معدنی بوده و به این شکل یه احتمال ضعیفی است که سیدم میگه اذا فرز، چطور میگید قالبشونه؟ غالب از کجا در اومده؟ عرض خیلی عرضا مختلف با هم، نه چون اینها بیشتر اتفاقا این نکته هست از نظر طبیعی با فشار نور آفتاب و اینها روش این اثر رو میذاره، بدون گرفتن انرژی خورشیدی این حاصل نمیشه، وقت در دریا بعیده این حاصل بشه، مگر یه جایی که اول دریا نبوده زمین بوده سالهای سال بعدها کم کم شده باشه دریا. بله نور خورشید تا قعر زمین هم اثر میذاره. بنابراین ما فکر میکنیم که نه این قید دلیلی نداره، دلیلی نداره، هم با مورد مثال ها نمیخونه و هم علا فرض وجود نادرون و حمل اطلاق بر فرد نادر میشه و تخصیص اکثر، و هم این که اگر اینجور باشه همه این مواردش مورد شک میشه و نتیجتا اصلا موضوع باقی نمیماند برای دلیل خمس. از این جهت نه این قید قابل پذیرش نیست. ما یخرج، حالا به اصطلاح قصیرترین موضوع را، ما یخرج بالقوس من البحر، حالا هرچی باشه اونی که بالقوس، این جواهرات به هر جور اینا یه تعلق به الخمس و روی این حساب، ولو هم بدانیم که در اثر غرق شدن یک کشتی در مدتی قبل چنین و چنان اینا تهی دریا مونده، نه اینم یشمل و دلیلی بر خروج این مورد نداریم. اونی رو که آقایون گرد فرمایند احوض عرض میکنیم اقوا خلافن لمتن سید اروه. بعد میاییم در قسمت دوم، نه اگر اجناس دیگری سیر از جواهرات، ولی اونا هم رفته کف دریا، رفته در قعر دریا، اجناس سنگینی بوده، آهنالات مثلا یا چیزهای دیگری غیر از این موارد جواهرات، جنسای قیمتی از کف دریا بیرون میاد. اینا خب سید که همشون میگفت احتیاط مستحب، در متن تحریر در اینجا احتیاط مستحب کردن، نه فتوا بلکه گفتن والاقوا عدمه. ما اینجا شما عرض میکنیم حالا چرا، توجیهش چیه؟ نه 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 ولو میخواد به کل در این موارد هم چرا بگیم خارجه؟ فرض این است که یخرج من البحر بالقوس، حالا جنسش که همه جواهر نیست، ما یخرج من البحر بالقوس، این عنوان صدق میکنه بلا اشکال. مخصصش چیه؟ چه بگیم اینجا رو شامل نمیشود. چرا؟ ما یخرج من البحر بالقوس، تکون در خود دریاری که گذاشتیم کنار. خب حالا که اینجور شد که انه نسبت به متن تحریر عرض میکنین در قسمت قبل، حالا احتیاط وجوبیتون تکبونه در دریا رو گذاشتید کنار، حالا اونی که از دریا بالقوس خارج میشود فرضتونم اینه که متکبونه در دریا هم نیست، چه فرق میکنه که جواهر باشه یا چیزای دیگه؟ اگر در روایت بزنتی لؤلؤ و یاقوت و زبرجد ذکر شده، این دلیل بر انحصار نیست. سوال بوده، راوی اینا رو سوال کرده یا امام به عنوان مثال فرموده. دلیل مثال بودنش اینه که مرجان هم مسلم جز این هاست و یه تعلق به الخمسی قطعی همه قبول دارن، تو اینا ذکر نشده. اینو مثاله، نه محدودیت در این موارد، محدودیت به این گونه به اصطلاح جواهرات. بله اینا مثال ذکر شده. بله طبیعتا کسی که میره قعر دریا و زحمت میکشه و به قول آقا با رکورد 2 دقیقه و 2 دقیقه و نیم بره، حالا خودشو برسه، سعی میکنه یه چیزای پرارزشو برداره بیاره، اگر نه حالا یه چیزای چمدون خالی که بیاد بدون بینه خالیه، هیچی توش نیست، اونا رو سفر سراغش نمیده همون که به دریا معمولا. حالا کسی یه چیزای اینجوری آورد، تصادفاً هم ارزشدار بود، چرا لایتعلق به الخمس، چرا مشمول این دلیل نباشه؟ مخصصش چیه؟ بله آقایون در اول مسئله در باب قوس گفتن ما یتعارف و اخراجه بالقوس، از چیزایی که یتعارف و اخراجه بالقوس، یتعارف و اخراجه بالقوس، این جمله شاید در کلمات قدما هم هست، اما این جمله مقصودش چیه؟ مقصود از این جمله چیه؟ ما یتعارف و اخراجه بالقوس، دنبالش میگن لا مثل الحیوانات، حیوانات دریایی که میان رو دریا با تور و امثال اینا میگیرن، نه اینا مشمول این قانون نیست، مشمول این احکام نیست. یتعارف و اخراجه بالقوس، نحوه اخذ و اخراجشه که این بالقوسه، این به وسیله تور کف دریاست، در روی آب دریاست، که ماهی نه، ماهی جز بحث قوس نیست، نامثل حیوانات، بله ماهی نه. چرا؟ برای که خب بله از اول موضوع در دریا قوس قرار داده شده، ما یخرج بالقوس فی القوس الخم، ما یخرج بالقوس الخم، خب ما یخرج بالقوس اونه چی قوس نیاز داشته باشه، و الا چیزی که قوس نیاز نداره که خودشو به این زحمت 78 متری نمیندازه که. بله طبیعت قضیه است این چنین. بله این قید از اینجا در میاد، اما اینجا که رسیدیم این ما یتعارف و اخراج و بالقوس یه معنای دیگه پیدا کرده، یعنی اون جنسایی که معمولا با قوس خارج میشه، نه اون جنسایی که معمولا نمیشه، حالا گاهی با قوس خارج میشه، گاهی با قوس و معمولا با قوس آمده اینجا معنا شده. این دو معناست، این دو معناست در اینجا. اونی که معنای اولی و کلمات فقهاست به قرینه دنباله کلام در مقابل اونیست که یتعارف و اخذه به صید و امثال این گونه چیزهاست، در مقابل اونه، نه این که ما یتعارف به معنای این باشه اجناسی که یتعارف به قوس میگیرند، یعنی در حال قوس معمولا اونا رو میگیرند، نه اونایی که گاهی ممکنه در دست قباس قرار بگیره. مثلا به این حساب میخوان بگن این کلمه از کجا اومده و به چه دلیل. اونی که هست اون معنای اوله، بعد قوس در مقابل غیر قوس اون معنا خودش در بطنش هست، ولذا آقایون فقها هم آمدن اینو تبیین کردن. اما به این معنا که اون اجناسی که معمولا با قوس به دست میان، پس بنابراین اجناسی که حالا گاهی تصادفاً با قوس به دست آورده، نه. حالا اگر فرض کنیم اجناسی که معمولا با قوس به دست میاد، حتی یاقوت زبرجد فلان، یاقوت زبرجدای اصطلاح کوچولو، حالا یک جا تصادفاً یک کسی یک یاقوت بزرگ به دستش اومد، نه اینو شامل نمیشه چون این مایو تعارف نیست، باید اینو بپذیرید، درسته که مطلب اینو نمیپذیرید. حالا در اثر قوس یه جنس دیگری غیر از اینها، از اجناس دیگری، مایو تکبن که رفت کنار، مایو تعارف هم ربطی به این قضیه نداره، جنس دیگر هم به دست بیاد عموم این لفظ شاملش میشه. حالا مضافن بر این که از شما از کجا میگید که این جور چیزها اخراجش بالقوس متعارف نبوده و این خارج از مایو تعارفه؟ چرا خیلی کمه؟ او وقتا اینقدر مسافرت ها همه با اینا بود، اونم کشتی های لکنته پکنته ای که به یه موج از هم میپاشید، زمان جنگ که حالا این اواخره، اون که هیچی، در اون زمانهای قدیم کشتی مسافرت ها معمولا دریایی بود، چون مسافرت های طولانی صحرایی کار مشکلی بود با حیوانات، معمولا تا اون جایی که میشون دریایی بود. اون وقتا هم خب بلم ها بود و گرجی ها بود و امثال اینا، کرد جا چه میتون اینها با یه موج از هم میپاشید. دریا اقیانوس نه، همین اندازه، اونی که مسلم خیلی مرسوم بوده متصل به جزیره العرب، تو خلیج فارس نه، تو دریای هند وارد میشد میرفت هند، مسافرت بین به اصطلاح عربستان، عربستان معنای عام، عمان، جاهای دیگه با جزایر سوماترا و اینا که در اون زمان ها اسمش برده شده، جاوه و سوماترا و اینا که توی اون نوشته های 1200 سال قبل هست، خیلی هم زیاد بوده، حتی زمان اسلامی بین اینا ارتباط بوده، از جاهایی که اسلام زود در اونجاها نفوذ پیدا کرد در جزایر جاوه و اطراف اونها، این مسافرت زیاد بود حتی برای مسلمان ها. حالا نه اطرافش، حالا یه اطرافش نزدیکی های ساحلش یه حدودش اونایش که میشد با قوس بگیری، یا افتاده کف دریا بعد موج کف دریا آوردتش کنارهای دریا بیاشتی. بنابراین از کجا بگیم به این که نه اینا متعارف نبوده؟ نه، اصلا قوسی که میشده مثلا یه مقدار گاهی از چیزای دریایی گرفته میشده، گاهی هم از اینجور چیزا که از خارج وارد دریا شده بوده. ما دلیلی بر تخصیص این عبارت و تقییدش نداریم و بنابراین میتونیم عرض کنیم که ما یخرج من البحر، حتی با این قیدم بگید که البته ما عرض کردیم قید یخرج، قید من البحر، اینا همه عنوان مشیره، هر چی که بگید اینا هم یتعلق به الخمس علل ازهر، هم در قسمت اول هم در قسمت دوم ظاهر عموم و حکم القوس لکل الشقین، اینیست که حالا به ذهن میاد. والله العالم.